أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا ومبشرا ودليلا معينا حتى تسكنه عليك ترضى وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خب قبل از اینکه بحث شروع بکنیم یه سوالی بپرسم که قبلا در جلسات اشاره شده، سوال علمی هم نیست. به نظر شما الان این نایلونی که وسایل من توش بود، اگر این گوشه من میگذاشتم با این که تاش کردم گذاشتم تو کیف، چه فرقی در بحث تبلیغ میکنه؟ برای خودم یه فرقی میکنه، برای مخاطب چه فرقی؟
تبلیغ
شما به زودی هر کدامتون، حالا بسته به تلاشتون، در مقام تبلیغ و دفاع از حریم اهل بیت قرار میگیره. خاطرم هست در یه دوره از جلساتمون راجع به روش های تبلیغ صحبت کرد. یکی از اون روش ها اینه که الان شما بهش توجه کنید. شما باید ببینید مخاطب شما شما رو در چه کادری میبینه. این در نوع تبلیغ شما مؤثر. فرض کنید مثالی که قبلا هم زدم، اگر شما رو به جایی هدایت بکنن و شما در جایی بشینید که دورتون به مناسبت جشن یا به خاطر برنامه که هست پر از چراغ‌هایی باشه که روشن و خاموش میشه، مخاطب شما اذیت میشه. دائم یک نور چرخانی باشه که تو چشم آدم ها بیفته، مخاطب شما رو اذیت میکنه. مخاطب شما شما رو در یک کادر منظم میبینه یا در یک کادر آشفته؟ این مؤثر. ما در تبلیغ باید، نه که خوبه، باید از این ابزار استفاده کنیم. شما باید وقتی برید به کسی سخن میگی مطمئن باشید که پشت سرتون اتفاقی جذابتر از اون چیزی که شما دارید برام میگید نیست، و یا مخاطب شما کلافه نمیشه. شما گاهی اوقات یه نفری شروع میکنه صحبت کردن، اینو من دقت کردم تو بعضی از مجالس یا حالا مساجد، این میکروفونشون در یک در واقع قالبی قرار داره که جای دو تا میکروفون دیگه هم هست، بعد یه دونه میکروفون میذارن اینجا. شما در طول 45 دقیقه چشمای این آقا رو در دو تا دونه جا میکروفونی دیگه تعقیب میکنه. بعد وقتی این صورتش اینجوریه، یه چشش پیداست یه چشش پیدا نیست، کلافه میشه. وقتی دقیقاً اینجوریه، قرینه که ایجاد میشه، احساس آرامش میکنیم ولی خودشو درست نمیکنیم. یعنی شما یه دهه میری مسجد، یه دهه میری این برنامه، یه نفر پیدا نمیشه که اینو برگردونه به سمت پایین تا شما صورت این آقا رو درست ببینید. این اثر مخرب در تخریب داره، در تبلیغ. آقایونی که این یقهشون بیرون کته، بعد میخواد به شما کار تبلیغی رو توضیح بده، خصوصا افرادی که حساسن، تمام مدت شما توی فکر که چرا این یقه رو درست نمیکنه. الان درست کنم نه؟ الان ما شما قرار دکمه باز، لباس نامرتب. گاهی اوقات خانوما خودشون در موقع تبلیغ، مثلا شما جلو قرار میگیرید برای صحبت کردن، مدل آرایش و سیستم لباس شما ایرادی نداره، ولی تمام مدت این چیزی که بستی اینجا برای این گردی روسری و این آویزانه حواس همه رو پرت می‌کنه. شما در مقام تبلیغ اگر فقط به محتوا توجه بکنید، مثل اینه که به بچه نوجوانتون بگین عزیزم ببین تو به محتوای حرف من گوش کن، تو چیکار داری من دارم داد میزنم بلند صحبت میکنم؟ نه، محتوا با این قالباست که پیش میره. شما امتحان کنید، امروز در جلسه که ما داشتیم پیش از این من اینو عمدن امتحان میکردم، سعی میکردم بیش از جلسه قبلی که این جلسه دوم این بحثمون بود تو مؤسسه، سعی میکردم بیش از جلسه قبل بخندم. بخندم نه که قهقه بزنم، مثلا وقتی مخاطبم داشت سوال میپرسید لبخند میزد بیشتر از نوبت قبل. به نظر من جلسه خیلی شادابتر تموم شد. یکی از نشانه هاش این بود تعداد آدمایی که بعد جلسه سوال داشتن بیشتر از جلسه قبل. ببین محتوا ممکنه خیلی فرقی نکنه، وقت ما اگر حواسمون به اینا باشه نمیگیم خب من رفتم با همسایه روبرویمون صحبت کردم دیگه، خب چجوری رفتیشم بگو. پرانتز خانوادگی، وقتی داریم با همسرمون سخن میگیم با چه مختصاتی داریم صحبت میکنیم؟ ممکنه یه آقایی قشنگترین حرف رو در حالتی داره تعریف میکنه که بدنش بو میده، لباسش بو میده. آره، خانومی که میدونه این لباسی که تهیه کرده درست تنش میکنه بو میگیره، حالا در اون حال اومده میگه که من این کارو کردم، این کارو کردم، چطور تو تشکر نکردی؟ میگه خب تشکر نداره، بو میدی. در مقام تبلیغ نام امیرالمومنین علیه السلام تا جای ممکن آراسته، در مقام تبلیغ نام امام حسن علیه السلام تا جای ممکن ست شده. تا جای ممکن ست شده یعنی لخرجی کردی؟ نه، فرق نمی کنیم، خواستی جوراب تو برداری، حالا به جایی که جوراب زرده رو برداری با این بپوشی جوراب مشکی هم خرج عجیبی نمیخواد. تو پرانتز خانوادگی وقتی میخوای حرف قشنگ بزنی، از نماز میخوای برای بچت بگی، تو چه مختصاتی داری میبینیتت؟ این شکایتی که لااقل بخشی از آقایون، نگم خیلی از آقایون، این شکایتی که دارن که گفته می شود با برخی از فرهنگ ها ما در تضادیم تو این ویژگی، این است که همسران برای مهمانی ها خدا راسته در خانه دور از جونشون مثل گرفت لباس ها رو گره می زنن و راه می افتن. بعد میگه عزیزم به من توجه کن، اگه این آدم سالم باشه نمیتونه به تو توجه کنه، اگه آدم ناسالم باشه ممکنه اصلا زشت دوست باشه. آدم سالم دنبال زیبایی میگرده، آدم سالم دنبال عطر خوب میگرده، اون عطر خوبه مال اینجاست، اون گیرونه مال اینجاست، میگه آخه اینجا بزنم تموم میشه به مهمونیم نمیرسه. یه خانمی میگفت من آرزو دارم که همسرم را با بوی خمیر دندان رو به رو بشن باش، دوست دارم مثلا بوی مسواک خمیر دندون دوست دارم. خب حالا چیکار کنیم؟ بعد من براش از هزار تا دونه خرید تعریف میکنم. پرانتز خانوادگی رو ببندیم، ولی اینو دقت کنید، شما خواسته یا نخواسته، الحمدلله الان بعضیتون در این موقعیت هستید، بخواهید یا نخواهید دختر خالتون رو شما یه حساب دیگه باز میکنه، چون شما خونتون 5 تا دونه جلسه انداختید. بخواهید یا نخواهید همکارتون رو شما حساب دیگه باز میکنه، چون میبینه شما مثلا برای شهادت حضرت عسکری علیه السلام هم سیاه پوشیدی. ما باید وقتی در مقام تبلیغ قرار میگیریم به این چیزا توجه کنیم. مهمترین قسمتش تبلیغای درون خونه است. میگه آقا ما اینجوری هستیم دیگه، مثلا فرض کنید منو که نگاه میکنید من کلا همینجوری هم، خیلی اخلاقم خوب نیست، تو چیکار داری به اخلاق من؟ تو ببین من از چه معنویتی سخن میگم؟ تو چیکار داری به رفتار من؟ چیکار داری به پوشش من؟ براتون یه بار مثال زدم، گفتم زیارت امام رضا علیه السلام رفتن، از خانه یا هتلی که رفتیم تا زیارت، این فقط نباید این باشه که ما میریم زیارت. بله تو سنای بالاتر گاهی این دیگه معناش روشنه. خودتون یادتون بیاد مثلا وقتی ماه عسل تشریف بردیم مشهد، چون ماه عسل که رسیم مشهد رفتیم تو حرم امام رضا نشستیم دیگه، گفتیم تا بلیط هواپیما برگشت نداشته باشه ما برنمیگردیم. نگفتیم که بچه‌تون هم میگه زیارت امام رضا بین را یه دونه گل سر میخواد، یه دونه شیر نارگیر یا شیر موز میخواد، تو حرم یه خود رو اون فرشا دویدن میخواد. نه آقا جون فقط معتقدم باید، یه آقایی بود یکی از این سفرها با اون توی حسینیه بود، تمام روز تو حسینیه بودن هیچ جا نمیرفتن، بعد همین حضورشون هم ما رو کلافه کرده بود. بعد میگفتیم حرم، گفتن آقا جون فقط مثلا 4 تا 6 صبح تشریف برن حرم، بچه‌ها چی یا با آقا جون این ساعت میرن یا باید تو خونه باشن تا 4 صبح فردا. نمیشه که. اگر من دغدغه ایجاد محبت دارم، این تعبیر حضرت باید رعایت بشه که فرمودن جور رو الینا کلا مودته، هر جایی که قرار یک بار ارزشی بیاد باید یه شیرینی هم بیاد در مختصات فهم. قبلا گفتیم ببینیم کسی یادش یا نه، گفتیم دو نوع معرفت داریم. یه نوع معرفت، بله درسته، معرفت بسیط با تای دستدار. یه نوع معرفت، معرفت ترکیبی. درسته، آفرین. معرفت بسیط یعنی چی؟ حالا شاید شما اونجا قایب بودید، نه شاید هم گفتم از کنارش رد شد. معرفت بسیط یعنی معرفتی که معرفت حداقلی به خوبی و بدی است. یعنی شما الان معرفت بسیط دارید نسبت به اینکه تلاوت قرآن ارزشه. بچه شما معرفت بسیط رو دار. معرفت بسیط دارید نسبت به اینکه خوب آدمی که میاد خونهشون خونهشون ترتمیز باشه. معرفت بسیط. معرفت ترکیبی یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به حقیقت و معرفت هم آگاهی دارید. تو نظام تربیت گفته می شود بچه های کم سن و سال ازشون توقع معرفت ترکیبی نیست، ولی اصل معرفت رو رها نمی کنی. خانم هایی که اینجا معلمن موظفن به بچه ها شیرینی محبت امام علیه السلام را قطره قطره بچکانن و بچه ها احساس کنن که امام زمان دوست داشتنیست. این بچه با این معرفت باید وقتی بزرگ میشه معرفت ترکیبی پیدا کنه. بعد معرفت امام زمان را یادش بدی تا بفهمه این آقا دوست داشتنیست واقعا. اصلا این مقامش، این چهرهش، این کرامتش، این عنایتش، این دوست داشتنیش میکنه. در معرفت بسیط من بچه‌م باید زیارت رو دوست داشته باشه. نه الان میخوای کربلا ببریش یه کیف براش بخری، میخوای تو کربلا بهش خوش بگذره، مثلا فلان خوردنی رو دوست داره باش ببر براش. این معرفت بسیطه، پیچیدگی‌هاشو نمیفهمه، اب نداره. الان که قرار نیم کامل و زیارت رو بفهمه. الان بعضی از ما هستیم تا حالا یه بار کامل و زیارت نخوندیم، خب از عمرمون رفت، خیلی حیفه. ولی اگر او با این معرفت بسیط روش کرد، حالا میشه بهش گفت کامل و زیارت. پدر بزرگ مسجد میرود ولی شیرین نمیره. مادر اهل مسجد هست ولی من حلاوت مسجد رفتن رو در زندگیم حس نمی کنم. هیئت میرم، جلسه میرم، کلاس میرم، شیرینیشو بهش منتقل کردم. اینا ابلاغ نیست، اینا زندگیه. خانمایی که دوست دارن شوهرشون از رفتن به خونه پدر مادرشون لذت ببرن کاری کردن. آقایونی که دوست دارن که همسرانشون با خانوادهشون لذت ببرن اقدامی کردن. چی کار کردن؟ خودشون فهرست کن. گاهی اوقات ما کاری نمیکنیم ولی انتظار داریم یه اتفاقی بیفته. حاشیه نرم چون بحثمون تربیتی نیست، ولی گاهی پرانتزایی باز میکنیم. گفتیم شما در مقام تبلیغ در جامعه عمومی، در مختصات خانواده، در ارتباط با فرزند، اول باید به محتوا بپردازی و این درسته، ولی باید یادت باشه محتوا در بستر نوع کلمات شما مؤثر واقع میشه، محتوا در مدل پوشش شما جلوه میکنه، محتوا در آراستگی ظاهری شما خودش رو میتونه بهتر نشون بده. و تو حاشیه هم گفتیم ما بعضی از اقداماتی که میکنیم رفتن به سراغ معرفت ترکیبی در سن و سالی است که اصلا معرفت ترکیبی نداره، معرفت بسیط باید آغاز بشه. این پیرمردایی که یا قدیمی ها یا پیرزنایی که تو مسجدها تو هیئت‌ها شکلات میدن، اینا معرفت بسیط ایجاد میکنن، لذت را نسبت به این مجلس ایجاد میکنه، بعد دیگه کار پدر بزرگ و مادر بزرگ بعدیه که بیاد حقیقت ارزش زیارت رو توضیح بده، حقیقت ارزش توسل رو توضیح بده. ولی بچه من بعد از دعا خوندن لذت بده. یه خاطره خوب براتون بگم قشنگ. یکی از خاطرات خیلی خوب من اینه که ما در یکی از تشرفاتی که عتبات داشتیم، من با یه فاصله چند روزه که حالا تو نجف بودیم متوجه شدم که فرزند من به دعای توسل علاقمند شده و داره تلاش میکنه دعای توسل رو بخونه. آیا او ارزش این دعا رو فهمیده؟ نه. آیا ما برایش اونجا مجلسی گذاشتیم بهش دعای توسل صحبت کنیم؟ نه. فضای زیارت و کتاب‌های دعایی که در دست آدم‌ها بود و شیرینی اون همراه شد با شنیدن دعای توسل در حرم، اینا به هم پیوند خورد. حالا من اینو باید چی کار کنم؟ من اینو آوردم تو قالب این که بعضی از شبایی که میتونیم شب چهارشنبه بریم مسجدی که دعای توسل میخونن، یه خود اینو تربیت کنم. بعد حالا تو یه مهمانی میگیم تو بخون، مثلا الان دو تا دیکش تو بخون، این چجوری میشه؟ بعد یه چند جا اعلام ببین، هنوز من تو معرفت بگید بسیط هم هنوز ترکیبیش نکردم، هنوز من باید کار کنم تا این لذت خوب که نشست بعد بگم میدانی بعضی از بزرگانی که ده ها مشغله بیشتر از من تو داشتند، یکی از چیزایی که خودشونو مقید کرده بودن خواندن دعای توسل در روز بوده. بعد راجع به این سخن بگیم که این دعای توسله یعنی چی و توسله یعنی چی، از اینجا باید شروع کرد. حالا من گاهی این کارا رو نکردم، البته اینا لطف خداست، از یه جایی میخوام اعمال کنم. خب این حاشیه رو پایان بدم با یک تذکری که این تذکر رو گوشه ذهنتون باشه. به هر حال ظاهرا گفته می شود که این آیه قرآن که امر است که کسانی هست باشند از جمع شما که بروند تعالیم دینی رو بیاموزند و منتقل بکنند به دیگران، ولتکن منکم امتون یدعون الخیر، این آیه گفته می شود واجب کفایی است برای آدم ها. یعنی اگر کسانی بودند که رفتن و در مقام تبلیغ بحثی رو یاد گرفتن و اومدن دفاع کردن از حریم اهل بیت و حقانیت شیعه، از گردن عده‌ای برداشته میشه. سوال اینه که واجب کفایی چگونه معنا پیدا میکنه؟ این که دیگه به این کار نیازی از طرف شما نباشه. ما در مقام فقیه نیستیم که بخوایم فتوا بدیم. من میدانم که عده‌ای از فقها معتقدند که به واجب کفایی نرسیده است، واجب عینی است که هر کسی میتواند در این عرصه بره به جهت کمبودی که داره، ولی شما خودتون رو در این منظر و معوا قرار بدید. شیرینیش زمانی به کام ما میشینه که ما دیگه دستمون از این دنیا کوتاه شده ولی پروندمون بازه، به خاطر اینکه هنوز اون دختری که من در دوره کودکی با او قرآن کار کردم مثلا الان در بزرگسالی داره قرآن میخونه، پرونده بازه. همت کنین، لازم نیست حتما یک خانه بزرگ یا یک مجموعه شنونده داشته باشین بعد بگین خب حالا الان خدا از من خواسته تبلیغ کنم. با دو نفر، با سه نفر، تو خاطرات بعضی از شاگردای مرحوم علامه هست که اینا میگن ما رو آقای علامه تای باغ پیدا میکرد که ما مثلا بازی میکردیم، صدامون میکرد، گفت یه قصه براتون میگم، مثلا دو تا شکلک هم وسطش در میآورد، یه بحثی هم برام میگفت. تو ساختمانتون همسایه هست که شما از عیدی روز عید قدیر شروع کنید، بعد عیدی بعدیتون رو بذارید مثلا تولد از زهرا سلام الله علیها، بعد یه دونه کتاب بدین، بعد یه روزه خونتون بگیرین دعوتش کنین، بعد اگر روزه خونتون نگرفتین یه بار که از بیرون غذا سفارش میدین، شب میلاد امیرالمومنین علیه السلام دو تا همسایه داریم، سه تا اضافه تر غذا بگیرین، دو تا هم به اونا بدین. میشه از اینجا شروع کرد. بعد برای تبلیغ معطل نشین کسی به شما زنگ بزنه. به قول تعبیر امیرالمومنین علیه السلام راجع به پیغمبر، طبیبون در وارون به طبه، برین دنبال کسی که نیاز داره. اولش از همون معرفت بسیط شروع کنید. دختر خالتون اهل حرفا نیست، شما اول شروع کن به عنوان تنها دختر خاله‌ای که از بین همه دختر خاله ها شروع میکنه عید قدیرا زنگ زدن بهش تبریک گفتن، از اینجا شروع کن. به عنوان یک مرد کامل عاقل شروع کنید از همین اولین ایدی که میاد اولین سری کیک رو پخش کنید تو ساختمونت. حالا همه اعیاد که نمیخواد، روشن یه برگه بزنید به مناسبت میلاد وجود مقدس مثلا امام هادی علیه السلام، تقدیم از طرف همسایه گرام. این معرفت بسیط را شروع کنید، معرفت ترکیبی هم گام بعدیتون باشه. اگه تا اینجا نکته سوال خاصی هست بفرمایید، اگه نه یه صلوات بفرستید بحثمون ادامه. اللهم صل اگر شما به کسی که هیچ اعتقادی نداره خودتون رو مقید کنید، همین مثال قدیم که من هر عید قدیر زنگ میزنم بهش میگم عیدتون مبارک، گفتم احوالتونم بپرسم، مادرم سلام برسونید، اینا برمیگرده به شما میگه نه عید قدیر چیه؟ آدم های عادی، نه یه نفری که اتصالی داشته باشه، نه آدم عادی برمیگرده به تماس محبت آمیز شما واکنشتشون میده، نه. اگر این آدم رو شما در نوروز خودتون رو مقید کردید، نوروزی که همراه شد با یک مثلا یه مناسبت دینی که به طور طبیعی کسی مثلا ممکنه سر به این فامیل نست، شما بلند شید برید سر بزنید و بعدم این جمله رو ازش بشنوید که من فکر نمیکردم شما به این دیدن ما. او برمیگرده دم در به شما میگه ببخشید مثلا خودتون و اعتقاداتتون اینا رو همه رو، هیچ کس این کارو نمیکنه. این همون معرفت بسیط است که در واقع شما از کجا شروع میکنید؟ از یک پیوند قلبی، از یک پیوند قلبی. یک کلاسی ما در دوران تحصیلمون داشتیم، توی این کلاس حالا خیلی مختصاتشو نگم، من یه بار اومدم دیدم یکی از خلاصه خانمهایی که ظاهرن با همین تعابیر ظاهری دید ظاهرن مثلا اعتقادی نداره، خیلی مثلا اصلا توی باغا نیست، کلی منتقده به خیلی چیزاش، دیدم که یه هیچ کدومشون هم پوشششون مشکی نشده بود. اینم بگم وقتی وارد شدم دیدم یه میزی گوشتن و روش سری کیک نوشتن اسم امام حسین علیه السلام رو دار گوشتن. بعد اینا فهمیدن که من تعجب کردم، چون خلاصه معلوم بودی خود فاصله ها و جمع. همین خانومه برگشت گفتش که شما فکر کردیم ما به چیزا اعتقاد نداریم؟ من با سکوت کردم مثلا چی بگم من بشت. بعد خودشون یکی درست بردشن گوشن توی ظرفی، ببین برای امام حسین مثل که که تولد رفته کیف درست کرده، ولی برای امام حسین درست کرده. این سیم ارتباط و محبتش قطع نشده. من گاهی اینا رو قطع میکنم، بعد میگم تو بیا مثل من بیاندیش. با خیلی از اونهایی که تو اون جمع اون کلاس بودن ما از این بحثای معرفت ترکیبی اونام داشتیم، یعنی تا اونجا که میتونستیم از این حرفا میزدیم، ولی این یکیو حالا پیش نیومده بود و منم فکر میکردم خیلی فاصله مو زیاد. گاهی اوقات آدم ها رو در ظاهر شما میبینید دارن لج بازی میکنن با دین، در ظاهر از رو لج فلان کس، فلان سیستم، فلان موقعیت، لج های سیاسی. شما کانال رو برقرار کن، ما همت این کانال رو نداریم. اول نفر که به اون ذهنه میزنه ما قطع رابطه میکنم. تازه یه عضو شهری هم درست میکنم، میگه من که قطع به اصطلاح ارتباط نکردم، اون نخواسته صله رحم. خیلی اینا موثره، خصوصا رو بچه ها. شما بگید مادرش به هیچی اعتقاد نداره، باشه، دختر 6 سالش تا سن 16 سالگی میبینه شما مقیدی هر عید قدیر بهش زنگ بزنید. گاهی وقتا خدا شرایط دیگری جور میکنه. یه شب ما یه جا مهمونی بودیم، من برداشتم یه از این کاغذ پاره ها برداشتم، گفتم هر کسی که بریم شب چه شبیه این مالا. یکی از مناسبت هایی که آدم هم خیلی توجه ندارن، گفتم امشب فلان شده، گفتم به چه مناسبت، یعنی مثلا چه اهمیتی داره. گفت ما یک بحث کاملا شیعی ناب براعتی خیلی خوب اون شب اون مجلس را افتاد، حالا یک کاغذ پاره هم رد و بدل شد دیگه، ولی مزه و شیرینیش موند. حالا من میخواستم اینو ول نکنم. چند سال بعد همون شب اتفاقا اونجا بودیم، خیلی اتفاقی. گفتم کی یادشه که ما چه سالی اینجا چه سوالی پرسیدیم، چقدر جایزه دادیم، این جایزه ما رو. جالبه که یه عده یادشون رفته. ما خب بحثمو بگم دیگه، اینا بهانه است. اونایی که یادشون بود جایزه شو گرفتن، دوباره یه بحث کردیم اونجا. به یه معنای اون شب از ذهن اونجا هم دیگه پاک نمیشه. استواری میخواد، یه خود باید همت کرد. این نشستن فایده نداره، هی آدم میشینه قر میزنه. یه کاری بکنی، پسر خاله، دختر عمه، پسر عمو، همکار. سلام علیکم. خب بحث ما در ذیل موضوع ولایت امام حسن علیه السلام و آشنایی بیشتر با معرفت و آشنایی بیشتر و معرفت بیشتر با وجود مقدس امام حسن علیه السلام. یه نمونه ای رو میخوام براتون از تاریخ بخونم، بعد شما کشف کنید که این نمونه با کجای بحث ما ارتباط داره. یک نمونه تاریخی است مال این ایام. چند روز دیگه 25 ربیع الاول است. خب یک جنگی است به نام جنگ دومت الجندل. این یه شهریه در استان جوف عربستان، در قدیم جزء شام بوده، در سرای عربستان حجاز و شام بود. در سراح حجاز و عراق و شام. یه نام دیگه هم داره به نام جوف السرحان. سال 5 هجری پیغمبر غزوه دومت الجندل رو تشریف میبرن و این غزوه انجام میشه. حالا ماجراش چی بوده؟ توی اون اراضی یه سری همدست بودن از اشرار، اینا به کاروانا حمله میکرد. پیغمبر با 1000 نفر از شهر میان بیرون به این سمت، راهزنا میفهمن پیغمبر آمدن، فرار میکنن. قسمت مورد نظر من این تیکه است که براتون میخونم تا کشف کنید موضوع. عبدالرحمن ابن ابی لیلا میگوید من با ابو موسی اشعری از دومت الجندل عبور میکردیم. ابو موسی به من گفت زمانی که با پیامبر به دومت الجندل رسیدیم، آن حضرت به من فرمودند در این مکان دو تن از بنی اسرائیل حکم به جور کردند. یعنی یه قضاوت ظالمانه کرده. و به زودی در میان امت من دو تن در این مکان به جور حکم میکنن. راوی میگوید ابو موسی و امرواز برای حکمیت در صفین به دومت الجندل رفتن، پس جایی که حکمیت اتفاق افتاد اونجا، و میان علی بن ابی طالب و معاویه ملعون حکم کردن. بعد از ماجرای حکمین ابو موسی را ملاقات کردن، به او گفتم مگر تو نبودی که از پیامبر چنین حدیثی را نقل کردی؟ ابو موسی گفت والله المستعان. والله المستعان یعنی چی؟ خب در بحث شروع اینو تحلیل کنم. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ الان بگین ریشه این جمله کجاست؟
ریشه این جمله که اون ساخته امروز هم معتقده، یعنی خدا خواست که اتفاق بیفته، من هیچ دارم.
کار به خدا نسبت داده شد. مشابه همینو در داستان ورود کاروان کربلا به کاخ ملعون یادتونه. این نسبت یعنی ایراده اعتقادی در موضوع شر، یعنی اگر اتفاقی افتاد، حالا او که خودش آگاهه که داره چی میگه، ولی شما این جمله رو تعقیب میکنید، میبینید این روش است که قدرت میدهد به حکام جور بنی امیه که بتونن حکومت کنن. خدا خواسته. خدا خواسته یعنی چی؟ یه نفر گفت اینجا یه کلمه، اعتقاد به جبره. خدا خواسته اینجوری بشه. یه پدر مادری برگردن میگه خدا خواسته بچه ما منحرف بشه. خدا خواسته. خدا منحرف کننده است. خدا اراده میکنه کسی منحرف بشه؟ خدا خواسته که من معتاد بشم. خدا خواسته. خدا خواسته است که من به این ورطه فساد بیفتم. خدا خواسته. چجوری خدا خواسته؟ خدا خواسته تو زندگی ما، بله، ما توکلمون به خدا هست، ما باور به قدرت خدا داریم، ید الله مبسوطه، اما باور داریم که خدا دستش بازه و هر آن هر اراده‌ای بکند میتواند انجام بده. ولی وقتی من آسیبی میرسانم، گمراهی پیش میاد، اینا رو خدا خواسته؟ نه. در تکمیل بحث شرور، قبل از اینکه من نکاتی رو اضافه بکنم و مرور بکنیم، سوالی که چند جلسه قبل پرسیدیم و بعضی بزرگواران نمیدونستن چی جواب بدن، تکرار کنیم که یه نفر بگه و خیالمون راحت بشه که همه این رو میدونن. گفتیم این بحث شرور ارتباطش با بحث معرفت امام زمان علیه السلام در چی بود؟ چی شد که ما به بحث شروع پرداختیم و تحلیل کردیم اتفاقات، شرها و بلایایی که در زندگی پیش میاد؟
صحبت کردیم که یعنی شرهایی که در عالم اتفاق میفته، حالا چه منگیت جسمانی، چه بلایای طبیعی، حالا چه گرفتاری دیگه، اینا چون امام زمان و ما حجت خدا میتونیم و همه اتفاقات آنم بعد به امضای ایشون برسه تا اتفاق بیفته، پس این شرط ها رو مثلا کسایی که حالا نادون باشن همه رو میگن خب از امام زمان امضا میکنن، یعنی به ایشون ربط میدن. در ذاتی که گفتیم که
حالا دیگه گفتیمشو آفر، ما در معرفت امام زمان السلام گفتیم این سوال پیش میاد که اگر این دنیا تحت نظارت امام علیه السلام تحت سلطنت وجود مقدس امام زمان علیه السلامه، پس چطور است که این همه گرفتاری ها توشه؟ یه جمله براتون بخونم از یک مقاله انگلیسی ترجمه شده از یک نویسنده. یه آقایی که مشهورم هست، حالا کارش نداریم، یه کتابی تحت عنوان فلسفه دین نوشته که ترجمه شده، میگه اگر خداوند قادر مطلق است، اگر خداوند قادر مطلق است باید بتواند همه شرور را نابود گرداند، اما شر وجود دارد، بنابراین خداوند نمیتواند فعال ما یشا باشد و نه کاملا مهربان. اگر همه دنیا تحت سلطنت خداست، نه خدا فعال ما یشا است. فعال ما یشا یعنی چی؟ یعنی هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده، نه اینجوریه و نه کاملا مهربان. الان که بحثو شنیدین میشه این جملاتو گفته، اولش نباید اینا رو بگیم. یا یک نویسنده دیگری نه جان هیک میگه شاید مهمترین دلیل ملحدان در انکار خدا، ملحدان در انکار خدا به خصوص در دوران اخیر، مسئله شرور است. خب این آقایی که این جملات رو میگه در حیطه الهیات یه چند جلد کتاب داره، از ملحدان مشهور و معاصر. در تقریر این مسئله می نویسد مسئله شر در ساده ترین صورتش چنین است. خیلی جالبه، از ملحدان مشهور اینجوری میگه، میگه یک، خداوند قادر مطلق است. دو، خداوند خیر محض است. سه، با این حال شر وجود دارد. اون جلسه گفتیم امام زمان علیه السلام با اجازه خدا، با قدرتی که خدا به او داده است، این گونه سلطنت میکنه. خب خود خدا هم که همین مشکل پیدا میکنه اگر شما نتونید شروره در عالم رو توضیح بدید. در واقع چنین ادعا شده که قادر مطلق بودن به معنای تسلط، به معنای انجام هر کاری حتی به نظر ما غیر منطقی برسه است. هر کاری. لازمه خیرخواه بودن چیه؟ اینه که من جز خیر نبینم. خب حالا من دارم میبینم. پس یا باید بگم خدایی نیست، یا بگم خدا قادر نیست، یا بگم خدا مهربان و خیر مطلق نیست. اینجا یه جمله رو خیلی قبلتر گفتیم و اون این بود که ما گفتیم این جهان و این ساختار بهترین نظام و بهترین نوع خلق نیست. یادتونه؟ گفتیم میشود ادعا کرد که اگر ما، حالا راجب خودمون ادعا نمی کنیم، ولی بالاخره یه آدم اهل تدبیر، باسواد، آینده نگر، پخته، یه آدم اینجوری بشینه، نمیتونه این پازل زندگی رو یه جوری طراحی بکنه که بهتر از این بشه؟ یه جوری این پازل رو بچینه، یه خورده بعضی کمتر گریه کنه، یه خود بعضی کمتر رنج بکشن، یه خود بعضی ها بهتر از پدریشون لذت ببرن، بعضی ها بهتر از مادریشون لذت ببرن. اینقدر میزان طلاق عاطفی زیاد نباشه در جامعه ما که همه زیر یه سقف زندگی میکنن ولی در واقع به لحاظ عاطفی از هم جدا. نمیشه این پازل رو طراحی کرد؟ چرا؟ خدا نمیتونه طراحی کنه؟ اگه خدا نمیتونسته که ناجور میشه میسیم که. اگه میگه خدا میتونسته ولی اونجوری طراحی نکرده برای چی؟ تا خدا خیلی مهربان نیست به قول این نویسنده. چون من اگر جای خدا بودم نمیگذاشتم در این سن و سال این بچه یتیم شه. ولی شد. من اگه جای خدا بودم نمیگذاشتم. یک کلیپی اخیراً پخش شده بود که خیلی دیدنی نیست ولی دوست داشتم اگر باحال به گوشتون بخوره که پدر و مادری بچه هاشون آماده عملیات انتحاری میکنن، دو تا دختر بچه کوچیک به صورت کنترل در راه دور میفرستن شون وسط جمعیت. یعنی خدا، خدای مهربان، دل مهربان امام زمان علیه السلام نمیده این صحنه رو؟ این شر نیست؟ این بچه کوچیک 9 ساله و یکیشون فکر کنم 5-6 ساله بود قبلش، این شر نیست؟ خدای کجای تو؟ این پاسخ میخواد. چرا این مثال رو گاهی میزنیم؟ مثلا گاهی میگیم که مثلا بله آدم اومده خونه مثلا خانمش براش انار دون نکرده، ولی این مثال رو هم بزنیم که مختصات خودمونم بفهمیم. مثلا من چون برام انار دون نکردنه که الان 2 روزه با کسی صحبت نمی کنم. اینا شرقه بابا، اینا گرفتاریه. اینا که گرفتاری نیست. حالا اینا جواب میخوان. دوست شما این کلیپ رو دیده، خوبم سیر نشسته باش گریه کرده که آخه این دختر چه گناهی کرد. حالا شما در مقام کسی که توانسته اید مباحث علمی رو به عنایت امام زمان السلام خوب درک بکنید، بعد از پذیرایی اول پاسخ میدهید. من در مقام مستشکل میشینم، جوابا باید حسابی باشه ها. من هی سوال تر میکنم و ایراد میکنم، مگه اینکه دیگه اولین جواب انقدر خلاصه مردانه و محکم باشه که دیگه هیچی نتونیم بگیم. یه خستگی در بکنیم بعد بحث ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.